أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مطالبی که میخوام عرض کنم اتفاقا محل ابتلاء شدید همه ماست و مخصوصا سوالات هم زیاد در این رابطه میشه و اون راجع به مطهرات و اینکه بالاخره اولا چه چیزهایی تطهیر نجاست میکنه. مافوق همه این مطهرات آب، که از هر جهت آب مطهر همه اشیا هست مگر چیزی که استثناء شده باشه که حالا بعد خواهیم عرض کرد. ولیکن راجع به اینکه کیفیت شستن با آب چطوریه و امثال اینها، سخنان مهمی است که مورد شدید هم ابتلاء به همین که شاهکارهایی است که فقهای ما در مثال همین کتاب طهارت آوردن برای باز شدن استعدادهای عزیزان و راهگشا برای انشاءالله قدرت استنباط مهمه. البته مسائل همیشه زیاد محل ابتلا. حالا فعلا بناشه که ما انشاءالله از این مسائل بعد اومد قضیه را فقط به عرضتون برسانیم که دیگه بعد جزئیات را مورد بحث قرار ندیم که وقت زیاد طولانی نشه برای بحث کتاب طهارت. عرض کنم حضورتون که مرحوم سید در عبارتی که ابتداء احمد می فرمان به این که فلم متحراد احدها الما و هو امدتها، چیزهایی که تطهیر نجاست میکنه متعدده، مهمتر از همه آب. لأن سائر المطهرات مخصوصتون به اشیاء خاصه، مثلا خورشید هم مطهره اما اون مطهر آب نیست یا مطهر لباس نیست، بله مطهر زمینی است که نجس شده باشه. یا زمین مطهره اما مطهره تای کفشه، نه اینکه اگر ما لباس نجسی داریم روی زمین بذاریم او هم مطهره، نه. بنابراین مطهرات دیگر از قبیل زمین، از قبیل آفتاب و امثال ذالک، اونها هم مطهرند اما مطهریات اونها در بخش خاصیه. تنها مطهری که از همه جهت مطهر است و در همه مورد مطهرات مطهر انجاس و نجس هاست آبه. عرض کنم حضورتون که در مورد آب من خوبی که ابتداعا اشاره کنم به آیات و روایاتی که در این رابطه فی الجمله اشاره می کنم وارد شده، که بعد ببینیم از این آیات و روایات چه استفاده میشه. میخوایم ادعا کنیم که استفاده ما از آیات و روایات این است که آب فضلا مطهر هر نجسیه الا ما خرج. در این رابطه اولا اشاره کنم به آیه شریفه که فرمود خلق الله الماء طهورا، هم روایت به هم مضمون آیه شریفه است که در روایات دیگر هم هست. خلق الله، مرحوم محقق به صورت گفته که این روایت روایتی است که از پیامبر اکرم نقل شده. ابن ادریسی که در همه جا تشکیک میکنه گفته است این روایت را لا ریب فیه، به گفته که نقل کرده در سرائر هم و گفته است که انهو متفق على روایته. اینا در همون باب عرض کنم که اول از ابواب طهارت، عرض کنم که از ابواب به اصطلاح آب ابواب ماء مطلق، این روایات متعدد شده، متعدد نقل شده. خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، یا فرض کنم که امیر المؤمنین هر وقت چشمشون به آب میفتاد میفرمود الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا یا در روایاتی زیادی از مولا امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم الماء یطهر ولا یطهر، و از کنم یا روایت داوود ابن فرقد عن ابی عبدالله قد بس الله علیکم بأوسع ما بین السماء والارض و جعل لكم الماء طهورا. این که در آیات و در روایت، حالا ناجب این که هر شنجه ایرم نجس میکنه خواهیم عرض کرد، به محضرتون عرض میشود که قبلا این بحث در عرض کنم که اول بحث ما میاه که آب مطلق و مزاق صحبت شد به همین آیات تمسک شد، و این که آقایان مراد از طهور چیه؟ طهور را هم در مجموع البحره و هم که مراجعه کردم به کتب دیگر من جمله المنجد و غیر ذلک میگه طهور ما یطهر به، ما یطهر به. طهور عبارت از هر چیزی که به وسیله او انجاس و قذارات پاک میشه، ما یطهر به. معینم نکرده یطهر به کدام شیء را یطهر، بلکه به طور مطلق فرمود که طهور ینزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی انزلنا من السماء ما یطهر به کل شیء. پس اصل اولیه روایات هم در همون باب اول از ابواب ماء مطلق متعدده که فقط اشاره کردم، خودتونم مراجعه می فرمایید. عمدتاً عرض من اینه که هم در آیات شریفه و هم در روایات صفت ما را طهور قرار داده. طهور هم یعنی ما یتطهر به، اونی که در قایت، گایم گفتن که اسم مبالغه است، یعنی در قایت طهارت که از جهت کثرت طهارت او یتطهر بهی کل شی. بنابراین پس این آیات دلالت داره، این روایات که خیلی متعدده، برای این که طهور است آب یعنی یتطهر بهی کل شی، همه چیز، چون مقیدم نکرده. حالا دلیل دیگری برای این که همه چیز را هم مطهره، این روایتی است که از کنم حضورتون که نقل شده، و اون روایت اینه که از کنم حضورتون روایت موثقه عمار، دقت کنید، عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یجد اناءه یجد فی اناءه فارتن، کسی تو خانهش خوب به آبی داره، بعد با این آب غذا خورده، آشامیده، وضو گرفته، قوس کرده، لباس به او شسته، بعد از مدتی فهمید که این داخل این ظرف آب یک موشی مرده، موش هم متفسخ شده، یعنی اصلا پاشیده مدتی که انه تو این آب بوده. امام علیه السلام فرمود که خب اگر متفسخ بوده، پس بنابراین هر چرا که با اون آب شسته است همه را با آب دیگر بشوره. پس معلوم میشه که هر نجسی که اونجا های گفته وضو گرفتم، ظرف شستم، مثل لباس شستم، میگه همه اونها را به وسیله آب دیگر بشور. پس این دلیل بر اینه که آب هر شیء متنجسی را طاهر میکنه، که امام علیه السلام فرمود فعلیه ان یقصر ثیابه و یقصر کل ما اصابه ذلک الماء، اون آبی که موش درش متفسخ شده و نجس شده، اون آب را به هر چراغات ملاقات کرده تطهیر کن با آب دیگر. پس معلوم میشه که اصل اولیه اینه که هر آبی آب مطلق هر شیء را تطهیر میکنه، درست؟ بنابراین پس اون آیات و روایات اولیه که به طور مطلق گفته است که اندل نامن از سماع ما گته تحربه، آبی که به وسیله او هر چیزی طاهر میشه، این روایت هم که رسماً تصریح میکنه که هر چی ملاقات با نجس کرده به وسیله آب تطهیرش کنه. پس تا به اینجا فضلا ثابت شد که اصل آب مطهر هر شیئیه، حالا الا ماخرش که بعد خواهیم گفت. درست شد؟ هم کلمه طهور این را میفهمونه، چون طهور یا به قول بعضی مبالغه در طهارت که گفتن از جهت اینکه مبالغه هست یا طهر الغیر هم هست، بعضی هم گفتن نه خیر، اصلا طهور به معنای فعوله، یعنی ما یتطهر به کل شی. هم پس خود آیات این دلالت داره، به هم این روایت هم که قشنگ توضیح داده که هر چرا که متنجس شده و با اون ملاقات با آب متفسق الماره ملاقات کرده، همه اینها با آب دیگر شسته میشه. پس معلوم میشود که اصل اولیه فضلا در آب شسته از کنم تطهیر هر شیء نجسیه. تا اینجا روشن شد؟ خب حالا با توجه به این ما میتوانیم به چند چیز دیگر هم تمسک کنیم. به قول استاد خود یکیش استقراءه. خب ما میبینیم الا ماشاءالله روایات سوال میکنه که ظرفی را میگه بشور باشه، یا لباس یا خونی که در دستش ماده یا لباس بدنش آمده، هر چرا که سوال شده از نجاسات، کف پاش را رفته روی زغاقی که نجسه، یا مثلا نمیدونن لباسش افتاده در جایی که ملبس بوده، ما بریم در تمام مواردی که به صورت جزئی فضلا از نجاست به تنجس شیء نقل شده، امام علیه السلام گفته که با آب او را بشور. پس از این معلوم میشه که حالا سوال من مورد خاصه، مثل سوال کرده از لباسی که به خون آغشته شده، بدنش اگر به خون ملاقات کرده، منی اگر روی لباس ریخته، بول، معلوم میشه که البته خصوصیت نداره سوال از موارد خاصی از نجاسات که ملاقات کرده با بدن یا ثوب یا فرش، از این موارد سوال شده، امام همین موارد را جواب داده. انسان قطع پیدا میکنه که اینها خصوصیتی ندارن، هر شیئی که متنجس بشه به وسیله آب پاک میشه. پس اولا استقراء، دومم همون روایت موثقه عمار که فرمود هر شیئی را که ملاقات با اون آبی که متفسخ شده در او فار ملاقات کنه، هر شکن الماء، همه اینها را تطهیر میکنه. بنابراین پس میتوانیم هم از استقراء موارد خاص این استفاده کنیم، و هم به نظر من خود کلمه طهور این استفاده را از اطلاق الکند الله من السماء ما انتهورا، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، از این استفاده کنیم که هر شیء متنجسی با آب پاک میشه، و هم از موثقه عمار. بنابراین پس اصل فضلا، اصل اولیه بر این شد که آب مطلق علل قاعده مطهر همه اشیاء، درست؟ بر این اساس نظام فرمان به این که سجل میگه که همه چیزها پاک میشه به وسیله آب، الا خب اولا بحثانی که تنجس چطوره. خب تنجس به قول آقای حکیم یه امر عرفیه، شیئی را که با نجاست ملاقات کرد، این نگفته که دیگه امام به چه وسیله نجس میشه، زیرا هم تنجس آقایون امر عرفیه، به هم تتخر امر عرفیه. یعنی در روایات ما معین نشده که به چه وسیله شیء نجس میشه یا به چه وسیله به وسیله آب پاک میشه. این دوتا هر دو امر عرفیه. مثلا ما میدونیم که آقا وقتی خون نجسه اگر روی بدن ریخ بدن متنجس میشه. این دیگه لازم نیست که امام بگه آقا وقتی ملاقات کرد خون با بدن یا با لباس، لباس تا نجس میشه. زیرا به قول معروف، به قول همه کس، این یکی نیامدن در هیچ روایتی کیفیت تنجس را برای ما بیان کنند، فقط نجاسات را بیان کردم و بعد هم ملاقی با نجاسات را گفتن متنجس میشه. اما چطور متنجس میشه این واگذار به عرف شده. لذا در عرف فضلا، پس این تنجس و تتخر هر دو عرفیه. لذا مثلا از نظر عرف چرا میگن خوش به خوش نمیشسبه؟ این چیز عرفیه، احتیاج به دلیل نداره. چون در نظر عرف که ان مسلمه که تنجس ناشی میشه از ملاقات با اینکه رطوبت هم در کار باشه، در صورتی که در روایات اسمی از بردن رطوبت نیامده. ولی چون این امر عرفیه، ما ببینیم در نظر عرف اگر شیء ملاقات کنه به هر دو خشک باشن، عرف میگه خوش مع الخوش به هم لا یتشسبک، یا به قول مرحوم استاد ما آقای حلی، جافون به جاف طاهرون بلا خلاف. پس معلوم می شود که اصل کیفیت تنجس عرفیه. در نظر عرف شیئی که مرطوب باشه با شیئی که طاهر باشه اگر ملاقات کرد، میگن آقا پس اون شیء طاهر متنجس شده. تطهیر هم همینطوره. وقتی که شارع مقدس میگه آب متطهره، یا در اون روایت روایت عمار میگه هر شیئی را که مصابات کرده با شستن آب پاک میشه، از این ما میفهمیم که باز پاک شدن هم و تطهر هم یه امر عرفیه. نیامدن برای ما بیان کنن به چه کیفیت تطهر حاصل میشه. میگه نه آقا، با شستن با آب طهارت حاصل میشه. پس دقت کنید، اصل این که آب مطهر در شرعه، هم آیات و هم روایات و هم استقراء و هم موثقه عمار بر این که آب مطهر کاملا دلالت کرد، و بر این که مطهر هر نجسی هم هست، هم اطلاق آیات و هم اطلاق روایات و هم تصریح موثقه عمار میگم آب هر شیء نجسی را تطهیر میکنه. اما اولا به چه کیفیت تنجس حاصل میشه؟ این دیگه امر عرفیه. وقتی نجاسات با اشیائی ملاقات کرد، یه حالت لصاقتی یا لصقی هم در بین باشه، یعنی یه چسبندگی باشه، نجاست حاصل میشه عرفا. تتخونم بینی که وقتی شیئی را شستی و اون نجاست زائل شد، میگن تتخور حاصل شده. تا اینجا دور شد آیون. پس ما تا به اینجا چی ثابت شد؟ اینکه آب مطهر است به طور کلی ثابت شد، هم به آیات، هم به استقرا و هم به موثقه عمار. و اینکه نجاسات چیه، قبلا نجاسات رو توضیح دادیم. کیفیت تنجس که عرفی است، کیفیت تتخر بالما هم این عرفیه. احتیاج به این نداره که شارع تعیین کنه چطوری شیء نجس با ملاقات با آب طاهر میشه. خب بعضی جاهایی که معین کرده، خب بسیار میگه وقتی که دستگ اگر زد به خاک مالی هم کرد، یا در مثلا خنزیر هفت مرتبه شو، اونو یه جاز نفس خاصه، لولا نفس خاص، میگیم این هم به عرف واگذار شده. طبیعه هیچ هم معین نکردن، اونو گفت بشور. چطوری بشور؟ پس بنابراین پس اصل مسئله پل جمله مورد بحث نیست، منتها در نظر عرف آیا اگر فلزی نجس شد پاک میشه با آب؟ ببینید اگر فلزی ذوب شده و به صورت آهن در آمده یا به صورت مثلا سکه در آمده، سکه طلا، نقره یا سایر چیزا، سینی در آمده، همین اجناسی که در بازار از فلزها ساخته میشه، اینم مسلما از نظر عرف شستن اونها با آب یقینا زائل میکنه. اما آیا باطن اینها هم، اگر حالا فرض کردیم یک از کنم حضورتون که آهنی را ذوب کردم و در اون وقتی که آهن ذوبه با بقایت یا بول نجس شد، مثلا حالا یک کوری آهنیه، بعد آهن ذوب شده، یک کسی هم بنا کرد شیدن توی همون ظرف آهن مذاب، خاناخا این بول در همه نقاط آهن سرایت میکنه دیگه، آیا میتوان راهی پیدا کرد که تمام این آهن متنجس پاک بشه یا نه؟ اینجا وقتی منجمد شد بلا اشکال سطح ظاهر پاک میشه، اما اگر باطن این آهن نجس شده یا در ذوب کردن طلا یا نقره یا سایر چیزهایی که ذوب شدنی است، اگر نجاست به همه اعضا اجزاء او سرایت کرد، مثل که کسی در حال ذوب بول کرده، خب علل قاعده راهی برای تطهیر به آب نیست آقایون، درسته؟ چرا؟ چون تطهیر به آب خب حد اکثر سطح ظاهر نمیگره، اما دیگه تا به اعماق شیء فلزی که منجمد شده قطعا سرایت نمیکنه. لذا این توجه داشته باشیم، بله اگر مثل فلزات آب شدند و متنجس شده تمام فلز خاطر حالت زبانی که داشته، اینجا راهی برای تطهیر او نیست، مگر اینکه همون حالت زبانی که داره به همون حالت ریخته بشه توی یک مثلا کری یا آب جاری، به صورتی که تمام نقاط نجس این ذوب شده آب به اون برسه، این بله قابل قبوله. اما لو خلیه به طبعه، نه دیگه، اگر آب مذاب آب به صورت منجمد در آمد با آب داخل او دیگه قابل تطهیر هست یا نه آقایان؟ نه دیگه نیست. خب حالا مرحوم سید میگه، اسمی از این نمیبره، ولی میگه که حتی این نجس هم گاهی با آب پاک میشه. چطور؟ مثلا مرده نجسه، با قوس مرده پاک میشه، خب اینجا نص خاص داریم، ولی حالا سگ اگر با آب بشوریم پاک میشه؟ کلا. خنزیر با آب بشوریم پاک میشه؟ نه. بنابراین بعض از این اعیان نجاسات هم با شستن به آب پاک میشه، مثل اونجایی که نس وارد شده در مورد میتی که نجسه، با قسل اون هم، به الا با شستن ریش صد تا سطلن که بریزون رو یک میتی تا قسل ندادی، میت باز هم نجسه. ولی خب میت به خصوص اون هم با قسل دادن، میت انسان پاک میشه، اما میت های دیگر با شستشو پاک قطعا نمیشه. خب این معلوم. اما غیر میت، آیا آب نجس فلزم که معلوم شد، بحث فلزاتم که روشن شد برامون، آیا آبی که خب آب مطلقی اگر نجس شد یا آب مضافی اگر نجس شد، آیا راهی هست برای تطهیر آب مضافی که نجس شده یا آب مطلقی که نجس شده یا نه؟ این مسئله مهمه. گاهی دقیقا توی خانه آدم مثلا یک فرض کنید تشت متنجس شده، آیا همین انقدر که باز کردیم شیر را، شیر بارون را دی، این پاک میشه؟ این همه این آب دیگه پاک میشه؟ یا اگر شیر نجسی بود، شیر خریدیم از بازار 2-3 کیلو آوردیم، تصادفا یه نقطهش بچه دست نجسش زد به داخل این شیر، آیا راهی هست که شیر را تطهیر کرد، شیر مضاف را تطهیر کرد یا نه؟ اینجا یه مشکلیه. آب مطلقی که نجس شده باشه، علامه گفته به مجرد اتصال به کر پاک میشه. حالا فرض بفرمایید که یک نصف کری هست که این نصف کر متنجس شده، آیا به مجردی که سوراخی بکنیم با یک کر دیگری که طاهره این را به اون متصل کنیم پاک میشه؟ علامه فرموده به مجرد اتصال به آب عاصم، آبی که اسمت داره مثل آب کور، آب جاری یا آب مطر پاک میشه. خب حالا در مطر بعد خواهیم گفت. اما برخی دیگر گفتن نه، این امتزاج لازمه. ببینید مرحوم سید میگه اگر اینکه آبی متنجد شد خواسته باشیم تطهیرش کنیم، حالا که آب مطلق متنجد شده که آب مضافی است که متنجد شده، ایشون میگوید که با استهلاک پاک میشه، به مجرد اتصال پاک نمیشه. اینجا یه مقداری توجه کنیم به بحث ما. استهلاک یعنی مستهلک کردن، یعنی موضوع را منعدم کردن. مثلا میگیم بول کرده توی یک آب جاری، اینجا مستهلک شده دیگه، آبی بولی پیدا نمیشه، ذرات بول هم منعدم شده، از بین رفته. سید میفهمد که آبی را که متنجد شده باشه، چه آب مطلق چه غیر مطلق، با استهلاک پاک میشه، لولا استهلاک نجاستش باقیه. مرحوم آقای حکیم میگه به این که این در کلام سید حضاظته، زیرا این که استهلاک اگر شد موضوع منتفیه. شما میخواد بگید که آبی که متنجد شده پاکش بکنیم و اگر مستهلک شد دیگه آبی وجود نداره. دقت میکنه؟ مثلا این که فرض کنی اگر کسی، فرض کنی یه بچه توی یک کر یک دریای شاشید، اینجا دیگه وجود نداره بول بچه. شما میگید طاهر میشه با اصله. چی طاهر میشه؟ وقتی مستهلک شد موضوع منتفیه. لذا مرحوم آقای حکیم میگه ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. شما که میخواد بگید این شیء پاک میشه، باید و موجود باشه که پاک بشه. با استهلاک دیگه موضوعی باقی نمونده که پاک بشه. پس بنابراین استهلاک موجب مطهر نیست، بلکه استهلاک معدم موضوعه، یعنی موضوع نجس رو به کلی از بین میبره. دقت کردین آقایون این فرمایش؟ آقای خویی میفرمایند که درسته استهلاک در عرف موضوع منتفیه، اما به دقت عقلی باز هم اجزا باقیه. مثلا فرض کنید یک کاسه یک بولی را می‌ریزیم تو یک آب کر، این بول اجزا بول که از بین نرفته که، مسلما موجود هست در بین. الان به دلیل اینکه اگر آب سرریز باشه، یک سطل بولی را ما بریزیم، مثلا یک کری که لب به لبه، تا ما یک سطل از کنه بولی ریختیم میبینیم سرازیر میشه، از اطراف این کور آب ریخته میشه، پس معلوم میشه که این بول وجود داره در این آب که موجب شده برای این که زیاد از بین نرفته. بله از نظر عرف به قول شما از مهلال شده، ولی به دقت عقلی اجزا هنوز باقی هست. بله منتها شرط بد نبود که سیدی میفرمود که استعلا شرطه، یعنی به این معنا که اگر شیء نجسی، ماء مطلق نجسی، آب مضافی، امثال ذالک اگر در آب دیگری که عاصم هست وارد شد، این در وقتی پاک میشه که به شرط این که مستهلك بشه، یعنی دیگه در نظر دیده نشه. وقتی دیده نشد و از نظر عرف دیگه وجودی خارجی برای اون شی دیده نشد نشود، این منشأ برای طهارته، نه اینکه در حقیقت استهلاک مطهر باشه. استهلاک مطهر نیست، بلکه آب که مطهره. استهلاک شرط برای تطهیر آب، ولو اجزاء اون شیء نجس به حسب واقع وجود داره، البته وجود نداره، بله از بین که نمیره اونها، پس اون اجزا وجود داره، ولی به شرط استهلاک در آب طاهر اون تا اجزا طاهر میشه و محکوم به طهارت میشه. درست شد آقایون؟ عرض کنم حضورتون که این بخشی از سخن نمیدونه وقت داریم ادامه بدیم یا نه. بله صلی الله علی محمد.